کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت ماجراهای زندگی و آثار زنده‌یاد سید حسن حسینی، شاعر متعهد معاصر را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی برای من از ویژگی‌های زبان فارسی گفت. گفت که عربی زبان دین من است و فارسی زبان تدین من، زبان هستی من و زبانی که به عشق آن زندگی می‌کنم و به عشق آن می‌میرم. گفت که کاش همه سیاستمداران دنیا برای خودشان زبان خاصی اختراع می‌کردند و دروغ‌ها و دورنگی‌هایشان را به همان زبان خاص این سوی آن سوی می‌پراکندند. اکنون با ادامه ماجراهای زندگی این شاعر در خدمت شما هستیم. شش ماه بیشتر می گذرد که گذر قلم به حوالی سفیدآباد کاغذ نیفتاده است. شاید آنچه به این شش ماه اجازه می دهد که جز و ایام تلف شده به حساب نیایند، درگیری جدی با دیوان حافظ باشد. درگیری دیوانه کننده‌ای که از تدریس نقد ادبی به وجود آمد. حالا همش از این می ترسم که مبادا این کوره راه نامطمئنی که من گشودم، پیشتر توسط پای این و آن گشوده شده باشد. این مایه دل مشغولی حافظ به لفظ و به قول بچه اسبگونه آن فیلسوف شفاهی، اشتغال به لفظ آدم معنیگرایی چون حافظ برایم سخت شگفت‌آور است. کشف عظیمی نکردم، ولی می‌ترسم همین مایه توجه و دقت به گوش این و آن برسد و بلایی که پس از نوشتن کتاب بیدل، سپهری و سبک هندی به سرم آمد، به سبک تازه باز بر فرقم نازل شود. هنوز می‌بینم که از طرحات من در آن کتاب عده‌ای نان‌های طویل المدت می‌خورند و منت بر من می‌گذارند و گاهی آدرسگونه از نانوایی هم می دهند که ندادنش دیگر سخت رسوایی است و بی‌آبرویی محض. امشب آینه به من گفت که چقدر پیر و شکسته شدم. غماز میخکوب شده بر دیوار سخت بی‌تعارف و صریح اللهجه است. مقابل آینه که ایستادی نیم نگاهی هم به من بینداز تا بدانی چرا دیوانها و دفترها پر است از اشعاری در وصف 40 سالگی و عبور از مرزی که آفاقش را خوف از سکته و سکوت و سیاهی تیره تر از روی شیطان کرده است. شاعران، آنها که 40 سالگیشان را در دفترها ثبت می کنند، انگار می خواهند جست دلیران و شوالیه ها و تکسواران را بگیرند. به صدای بلند در کوچه های تاریکش سراشیبی سن و سال سوت می زنند و سفیر می کشند و زمزمه می کنند تا شاید آرامشی را دوباره دست و پا کنند. سیگار و فندک و تسبیح و لیوان خالی چای و ظرفی با 3 نارنگی ناهمگون و خدا شاهدان شبهای عمیقاً بی‌معنای من هستند. شبی که گامی اندیشم مولانا و حافظ و بیدل چگونه سقل سیاهش را به رگه‌های ماندنی ذوق و نبوغ بدل می‌کردند و برای بامداد خود مایه‌ای از شادمانی برای برخاستن از بستر فراهم می‌آوردند. در گفتگو با کدام مخاطب شب خود را به آتش می‌کشیدند و خطاب به کدام دلخوشی خاکستر می‌شدند. دوست دارم بدانم این مایه دقت حافظ به واژه‌ها، این مایه رعایت تناسب، این مایه ترکیب سازی و ترکیب سوزی بر عظمت این رند عافیت سوز می افزاید یا از آن می کاهد. مگر مولانا از حافظ کوچکتر است؟ چرا بیدل عزیز و دوست داشتنی هم که نبوغش و خیال تناورش چون تازیانهی گرده بیهست شعر عصر صفویه را کبود کرده است، 1 صدم حافظ هم برای لفظ تله خورد نمی کند و چروک خوردگی های ژنتیک شعر سبک هندی را با حرارت نبوغ خود اتو نمی کشد؟ این 3 بزرگوار چرا این مایه به هم شباهت دارند و در این حال بیگانه از هم به نظر می رسند؟ حافظ معنیگرا که روحش در بستر آیات قرآنی می‌غلطد، در سالن تشریح ذوق و سلیقه‌اش شکم کلمات و ترکیب‌ها را می‌شکافد. از غافلان آفلان را بیرون می‌کشد و آبدان آفتاب را به آن با نخی نامرئی کوک ابدی می‌زند. از دل لفظ فارسی هجای معنیدار عربی را استخراج می کند و از بطن کلمات عربی هجاهای خونالود ترکی را به دنیا می آورد. عاشقان او در هجای دوم به لهجه یا زبان ترکی خونالودند و هر جا دم از عشق می زنند یک خونریزی لاینقطع جریان دارد. حدیث عشق و زحافت شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. صنعت بسیار در عبارت دغدغه شبانه روزی حافظ است که گاه کشف دلمشغولی‌های لفظیش تا حد یک کودک تازه زبان گشوده و شیفته معانی کوچکش می‌کند و گاه تا حد بزرگترین زبانشناسان عصر حاضر عظمت و هیبت و درک و نبوغ تحسین برانگیزی نسبت به ذات زبان را در وجودش سراغ می‌دهد. اگر عمری باشد، کشف و ثبت رندی‌های لفظی این مرغ زیرک غزلگو جزوه یا کتاب بعدی هم خواهد شد. وقتی به این بیت بیدل که تابندگی خاصی دارد خیره می شوند، ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. با خود می اندیشم که آیا حافظ از این حکمت و اعتراف صادقانه قلبن آگاه نبوده که این اندازه دل روده کلمات و ترکیب ها را بیرون کشیده و پیوند اعضای زبان را در ذهن حیرت آورش قرنها پیش این مایه زیرکانه به فرجام رسانده. گرچه در این عرصه نیز کم و بیش وامدار دیگران به خصوص سعدی است، اما شک نیست که از سعدی به صد مرحله در این وادی پیش افتاده و با IC ها و ترانزیستورهای افسر متکلمین جام جهان نمای رنگی یا ماهواره آخرین مدل را ساخته و پرداخته است. البته گاه از این امر دلزده و مایوس هم می شده و در بعضی از غزلها غلبه امواج معانی جایی برای گوشماهی های لفظ و شیطنت های ساحلی باقی نگذاشته است. اما می دانسته چه می کند و بر کار خود اصرار هم داشته و دیوانش سند معتبر این مدعای شاید بیفایده اما حقیقی است. اگر شاعری را تلفیق توفیق‌آمیز لفظ و معنی و حلول در تن کلمات و تسمه از گرده ترکیب‌ها و مفردات کشیدن بدانیم، فکر نمی‌کنم در دنیا روی دست حافظ شاعری داشته باشیم. اما اگر شاعری را بهانه و دستاویزی برای نجات در راه ماندگان و محرومان از عشق معنی کنیم، مولانا سرآمد همه آثار است. و اگر دل و جان مولانا را به خیال گاه تا سرحد جنون انان گسیخته پیوند بزنیم و حاصل کار را از تناقضات و دوگانگویی های حافظ پاک کنیم، در کارگاه شعر صدای پتک سنگین بیدل به گوش خواهد رسید. آیا شاعری ظهور خواهد کرد که این سه قطب معرفت و نبوغ را یک جا در هیئت تنی واحد به انسان همه عصرا و نسلها عرضه کند؟ مسئله فیض روح القدس است و مدد فرمایی مجددی تا مسیح یا مهدی شعر فارسی ظهور کند و بر صفحه مشغل سیاه دجالها و دجالکهای پرهیاهو خط بطلانی به عظمت راه شیری بکشد. به آخرین نقطه اتکای روحم پناه میبرم و از شحنه نجف مدد میطلبم تا صحنه روحم دگرگون شود. آفتاب مروتی که اگر بر دنیا نمیتابید، دنیا با همه خورشیدهایش از ازل تا ابد یک روز نحس طولانی بیش نبود. پشت سر قرنی که طی شد، پیش رو صد برگ تازه. انتخاب آدمی چیست؟ زندگی یا مرگ تازه؟ قرن طوفان تباهی، قرن باران سیاهی، گریه های از ته دل، خنده های اشتباهی. قرن غم های حقیقی، دلخوشی های مجازی، لحظه لحظه در ترقی صنعت تابوت سازی. قرن تخریب تفاهم، انفجار آشنایی، قرن مریم‌های موجی، لاله‌های شیمیایی، قرن تبعید محبت، موسم پژمردن دل، قرن تکثیر تقلب، قرن خنجر خوردن دل، پاکبازی رو به کاهش، نانجیبی در فزونی، سینه سینه در سرایت، دشمنی‌های عفونی، قحطی سبزینه و گل، قتل عام رود و جنگل، گفتمان حلق قمری با گلوگاه مسلسل، اتفاق خنده بر لب، غربت گل در سهاری، پیشکش‌ها مرگ مرهم، ارمغان‌ها زخم کاری، قرن تنهایی و تلخی، فصل فقر و نامرادی، گورهای دست جمعی، خانه‌های انفرادی، روزگار سست عهدی، قرن سخت افزار و سیدی، زایش ویروس وحشت، انتشار ناامیدی، قرن غرب و حرب و آتش، فصل طاعون‌های شرقی، استخوان‌های شکسته، نردبان‌های ترقی، روی لب‌های مدارا، نقش لبخندی معطل، مهربانی‌ها خلاصه، کینه‌ورزی‌ها مفصل، عرصه دل‌های خالی، دست‌های ظاهراً پر، بی‌توقف در تکاپو، خط تولید تنفر، قرن فرصت‌های فاسد، لحظه‌های نامناسب، قرن استعفای عاشق، قرن استیلای کاسب، رفته تا اوج ثریا، شاخص سردرگمی‌ها، در نخاع مهربانی، ترکش نامردمی‌ها، قرن ترویج حرامی، عرصه ایمان و انبوه، بی‌وفایی‌های واجب، مهربانی‌های مکروه، رشد روزافزون خنجر، کاهش میزان مردی، نسل مجنونان عاشق، خسته از لیلا نوردی، قرن زردی، قرن حذف ارغوانی ها، گلی ها، قرن شلیک کلاغان در گلوی کاکلی ها، موسم نوآوری ها، برگ ریزان بهاری، زندگی های مکرر، مرگ های ابتکاری، قرن از اصلی رمیدن، قرن غلطیدن به فرعی، قرن دین را سر بریدن با اصول ذبح شرعی، عشق در خط مقدم، پاتک بیوقفه نان، وای بر رزم‌آور دل، بشکند در خط ایمان. من بودم و سه داغ دیده دیگر که در پیچ و خم جاده چالوس در مرکبی از فلز سرد می رفتیم و داغ سلمان را مزمزه می کردیم. خدایا، آیا می شود وقتی که به تنکابون رسیدیم سلمان را زنده و سرحال ببینیم و او از ته دل بر ما بخندد و سادگی و دست افتادن ما را به ریشخندی صمیمی و شاعرانه بگیرد؟ آیا می شود به طریقی مرگ را دید و از او خواست که سلمان ما را ندیده بگیرد و به سراغ موزون طبعان مشرف به دوزخی برود که خون مبین هزاران شهید از گل پاکتر را نادیده می گیرند و به عشقهای حقیر و خار انجمن ادبی فلان پسندانه دامن نظم می زنند؟ آیا می شود؟ و سخن حکیمانه پیرمردی اورازانی در گوشم تنین می اندازد که در مورد جلال و مرگ ناوهنگامش با توسل به تمثیلی به پاکی دلش می گفت میوه خوب روی درخت نمی ماند. پاسی از شب گذشته به تنکابون می رسیم. دست ما از همه جا کوتاه است. جرأت نمی کنیم یک راست به مرزدش برویم. می ترسیم خبر دروغ باشد و خانوادهش را مشوش کنیم. گرسنه ایم. در میدان اصلی تونکابون محلی پیدا میکنیم برای شام و در واقع مقری برای پیگیری رد فاجعه. به دنبال ایرج قنبری شاعر تونکابونی میگردیم. بالاخره پیدایش میکنیم. مسئولیت محک زدن خبر را به او میسپاریم که بومی است و راه چاره را بهتر میداند. تلفن میزند به خانه پدری سلمان. تلفن که وصل میشود شیونهای آن سوی سیم جوابش را میدهند. نسیم مرگ با آن ایجاز تنفرآورش کار خود را کرده است. خبر صحت دارد. جنازه در سردخانه بیمارستان است و کار کفن و دفن به فردا موکول شده. شب سنگینی بر ما می گذرد. صبح محشر از خواب بیدار می شویم و به سوی سردخانه حرکت می کنیم. سراپا منجمد از درد. سردخانه ای در کار نیست. یخچال دو طبقه است با دو کشوی اوراق و زنگ زده. دو کشو حاوی دو مصیبت، دو معلم، دو مسلمان پاک اعتقاد که برای درس دادن به کودکان روستایی به دوردست گیلان می رفتند که مرگ زنگ تدریسشان را به هم زد و کارنامه معلمیشان را با خشونتی کم نظیر مچاله کرد. چه بود آیا؟ خرابی جاده؟ بریدن ترمز؟ یا خواب نابهنگام رانندهی خسته و فرسوده که خواب ابدی سلمان و دوست همکارش را برمغان آورد؟ چه بود آیا؟ لگد پای پولادین مرگ بود یا دست بیرحم تقدیر که به هر تقدیر دو پیشانی مهربان را پریشان کرد؟ دستی به پیش می رود که شوها یکی یکی بیرون کشیده می شود. آه ای خدا، ضحاک مرگ از میان هر دو جمجمه چیزی رو بوده است. بالای سر سلمان ایستادم. مرا به تمسخر مگیرید. سلمان عشق محض بود. عاشقی که هر وقت به تهران می آمد در حوزه پذیرایش بودیم. کوله بارش را باز می کرد، چند کتاب شعر و چند پرتقال و نارنگی. برایش مضمون کوک می کردیم که سلمان رسید با کوله باری از محبت و نارنگی. و حالا در آستانه گور ایستادیم. در محبته سبز در جوار خانه پدری سلمان هراتی. تقدیر این است که شاعر از آسمان سبز در زمینی سبز نیز به خواب رود. در هوای ابری خورشید زخم خورده شعر انقلاب را به رسم امانت به خاک می سپاریم. نم نم می باریم و به تعبیر متنبی جانمان را از راه دیده بر خاک می چکانیم. این که دیگر تا روز قیامت آن لبخند بی‌شائبه را نخواهم دید، روحم را چون زورقی مچاله می کند. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت ماجراهای زندگی و آثار زنده‌یاد سید حسن حسینی تقدیم شد که امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی ششمین و آخرین قسمت این روایت، خدا نگهدار.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گرد حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مثلت خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
امروز هم سر اومد، تموم شد، گذشت. چیزی به ساعت صفر نمونده، شد 7-8 دقیقه. من میدونم که تا صفر شدن ساعت و شمردن یه 24 ساعت دیگه چقدر مونده، اما واقعا نمیدونم از عمر خودم چقدر مونده. اصلا قد همین 7-8 دقیقه زنده ام و میمونم تا نشستن عقربه ها در ساعت صفر رو ببینم یا نه. نمیدونم و هیچ کس نمیدونه جز او، جز او تعالی، که این ندونستن و اطلاع نداشتن از کرم خداست که شاید اگر دانشی تو این زمینه داشتیم، اگه وقت و روز تاریخ سفرمونو میدونستیم، دیگه انگیزهی برای بودن و زندگی نبود و زندگی در دل زندگان یخ میزد و میفسرد. اون حدیثو شنیدی لابد از معصوم علیه السلام که فرمود واسه زندگی چنان باشید که انگار هستین و واسه مرگ اونجور که گویی همین حالا مسافرین. دل باید خیلی دل باشه که اینجور نگاهو داشته باشه. ندونستن تاریخ روز و ساعت سفر به دیار باقی واسه ما نعمته و این نعمت از لطف و کرم خداست. این اطلاع البته خوبا، اونا که تو راه او تعالی رفتن و دلشون پر از عشق او شده، اونا که من و منیتشون از یاد بردن و همه وجودشون تجلی وجود حق شده و شدن آینه تمام نما از وجود لایزال حضرت حق، میدونن و میتونن که بدونن و بفهمن. این علم عطا میشه به اونها که ظرفشون بزرگ و ظرفیتشون بسیار، اونا که وسعشون فراوونه و وسعت دلشون قد یه دریاست. کار خدا حساب داره، بخشش و عطا، ابتلا و بلا، هرچی و هر جور واسه هر کس حد و قد خودشه که نسبت داره با اندازه وسعش، با زیاد و کم وسعت دلش، که همیشه اون چه خدا داده و خدا میده اندازه وسعه، قد ظرف و ظرفیته، تناسب داره با اونو، بی ربط نیست و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه. واسه خاطر همینه که هر کی سوال و جواب خودشو داره تو روز موعود، تو صبح محشر، که پرسش هر کس اندازه ی اندازشه، نه بیشتر نه کمتر، به قد و قدر خودش. از هر کی قد توانایی وسعش میخواد. قد وسعت دلت، قد استعداد اون زمین از باراوریش سوال میکنن، میگن، میپرسن، نه بیشتر و نه کمتر، که بیش و کمش دور از عدالته. عدل خداوندی چنینه، برا همینه که بسیار دشواره که آدمی بتونه از این گونه عدالت و سایه گستر کنه روی زمین، که شناخت ظرف و ظرفیت و وسع آدما کار خدا و اولیای خداست، کار ولیه، اولیای خدا، کار حضرات معصومین علیهم السلام که بودشون و نمودشون بسته به بود و وجود حضرت حقه. خداوند عادل و عدل از شمار اصول دین ماست. اعتقاد به عادل بودن خدا در شمار اصولی که همپای توحید واسه مرد و زن مؤمن، تا بدونم و بفهمم که عدل چیه و چه قیمتی داره. قیامت روز برپا شدن دادگاه عدل، روزی که به کسی قد سر سوزنی ظلم نمیشه، روزی که خوبی و بدی حتی قد مثقالی اگه باشه پنهان نمیمونه و عطا یا جزاش داده میشه. عدل الهی همه جا جاری و مشمول عدالتش تنها آدمی نبود و نیست، که همه مخلوقات از عدل او جل جلاله برخوردارن. نبات و حیوان و انسان، هر چیز خدای آفریده از عدل او بهره برده و منتفع شده. از درخت ها شماری کوچیکن، شماری بزرگ، بعضیا مثل سرو ایستادن و قد کشیدن تا بالا تا سما، بعضی دیگه موندن کوچیک و کم ارتفاع. این همه درخچه ها پیش من و مثل من ها معنای عدل یکی شدن، همقدر شدن، هم اندازه بودن. که اگه من و مثل منی بخواد با بصر بی بصیرتی عدل رو تو صفحه جنگل نشون بده، پا پیش میذاره و کمر همت رو میبنده تا همه درخت ها رو همقدر هم کنه. که پیش من و مثل من عدالت توزیع به تساوی، توزیع مساوی. اینم غلطه، چون اگه سرو و درخت رو یه قد کردی، هر دو به حقیقت نابود میشن، چون یکی بر اثر کاهش نور میمیره و یکی بر اثر افزایش نور. عدل در اینه که سرو بلند باشه و درخت کوتاه، چون فقط در این شکل و صورتی که سرو بلند قد، قد خودش، قد وسعش نور میگیره و در این حال میتونه درخچه رو حفاظت کنه و سیانت کنه با سایش، که یه وقت نور خورشید زیاد نشه و رنجورش نکنه که آسیب میبینه از افزایش تابش نور و گرمای اون. عدل الهی معناش عطا به اندازه وسعه، هبه کردن و بخشیدن به اندازه ظرف و ظرفیته. روز قیامت یوم میزانه، چون این نکته به حد نهایت رعایت میشه. در حدیثی از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که شنیدید و مشهور عام و خاصه اومده که اگه از دنیا قد یک روز مونده باشه، خدای رحمان اون روز و اونقدر طولانی میکنه تا مردی از اهل بیت من بیاد و زمین و از عدل و داد پر کنه، در حالی که از ظلم و جور پر شده باشه. اللهم اجل لولی کل فرج. من عدل و انسان نمیدونم و نمیفهمم، اما در کمترین حد قد خودم موظفم این دست عدالت رو در اعمالم رعایت کنم، تا از شمار ستمکاران نباشم. رعایت عدل و رفتار به عدالت کار یه گروه و دست و رسته نیست، که هممون تو هر جا و هر کار موظف و مکلف به رعایت عدالتیم.